أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو انشاءالله به حق امام هادی به زودی زود توفیق زیارت سامرای باصفا نصیب همه ما بشه انشاءالله. اما در ادامه شرح حکمتهای نهج البلاغه به حکمت 58 رسیدیم و قال علیه السلام: المال مادت الشهوات. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام فرمود مال و ثروت اون منشأ، ریشه و اساس شهوات است. شهوات جمع است، یک شهوت رو نمیگن. انواع و اقسام شهوات رو ما داریم. حالا اون شهوتی که معروف است شهوت جنسی است، ولی هر تمایل شدیدی در انسان وجود داشته باشه از اون تمایل شدید به شهوت یاد میکنند. فرمود که مال ماده و اون ریشه اصلی پایه بسیاری از شهوات و انحرافات خواهد بود. در منهاج البراءه شرح این کلام را اینگونه می نویسه که اقوا شهوات الانسان حب الجاه و الشیطره و تسد الحکم و قهر بنی نوعه. یکی از انواع و اقسام شهوت و از شدیدترین شهوت ها شهوتی است که انسان ریاست طلب بشه، جاه طلب بشه، دنبال این باشه به یک پست و مسئولیتی برسه، بر دیگران حکومت کنه. خب این ظاهرش اینه که دیگه شهوت جنسی نیست دیگه، ولی شهوات است. یکی از انواع شهوت این شهوتی است که حب ریاست، حب حکومت در انسان به وجود میاد و بسیار بسیار خطرناکه. هرچه مال و ثروت هم در دست انسان بیشتر باشه، این حس و حالت شهوت جاه، شهوت جنسی و بقیه شهوت ها در انسان شدت پیدا میکنه. به تعبیر مرحوم خویی، المال مسبب الاسباب، علت و اساس تمام این تمایلات و شهوت ها مال است. لذا وقتی که کسی مال کمتری داره، جاه طلبی کمتری داره، این شهوات آنچنانی درش نیست. مال که آمد دست انسان برای شهوت رانی بازتر میشه. و اینکه فرمود مال ماده شهوات است، هم خود این شهوت میتواند، این مال میتواند ما را به شهوت برساند، هم عوارض که بر اثر مال در انسان به وجود میاد. یه وقتی یک نفر پولدار است، خب خود این پولداری او رو به پرخوری میرساند، اصلا از این که ریخت و پاش کنه، اسراف کنه، شهوترانی کنه، همه اینها بر اثر پول به وجود میاد. اصل پول انسان را به فساد میکشاند. دوم اینکه تبعات مال هم انسان را به فساد میکشاند. تبعات مال یعنی چی؟ کسی که پولدار بشه، این نوعا انسان مغروری میشه، صاحب عجب میشه، صاحب تکبر میشه. خب انسانی که عجب و تکبر داشته باشه، خود برتربینی داشته باشه، کسی رو حساب نکنه، این گناهان دیگری رو هم انجام میده، شهوات دیگری هم درش میاد. این میگه من باید باشم، کسی نباید روی حرف من حرف بزنه ولو این که اشتباه بگم. این گناهی که به وجود میاد از تبعات مال است. مال به انسان غرور میدهد، غرور هزار گناه برای انسان ردیف میکنه. به طور کلی امیرالمومنین فرمود اون ماده و اساسی که انسان را به سمت گناهان، به سمت فساد سوق میدهد، ثروت و مال است. روایت است از ابن عباس. ابن عباس میگه ان اول درهم و دینار ضرب فی الارض نظر الیه ما ابلیس. اولین باری که سکه ضرب شد، طلا و نقره ضرب شد به صورت سکه در آمد، شیطان یه نگاهی به اینها کرد. فلما آینهما اخذهما فوضعهما علی عینی، این طلا و نقره را، این سکه را به چشمش گذاشت. ثم ذمهما الی صدره، اینها رو به سینه چسبانید. ثم صرخ صرختن، یک فریادی کشید. چه فریادی؟ ثم ذمهما الی صدره، دوباره اینها رو به سینه چسبانید. این جملهش خیلی عجیبه. شیطان به طلا و نقره، به مال گفت انتما قرت و عینی و ثمرت و فعادی، شما دوتا نور چشم من هستید. شیطان داره میگه شما میوه قلب من هستید. ما ابالی من بنی آدم ازا احبوکما الله حسبی من بنی آدم ایوهبوکما. اگر ببخشید، ما ابالی من بنی آدم ازا احبوکما الله یعبدو وثنا، من هیچ دیگه نگرانی ندارم، ترس به دلم راه نمیدم یکی از فرزندان آدم عاشق شما بشه، دلبسته شما بشه، ولو این که بت پرست هم نباشه، ولو این که دنبال بت پرستی نره، برای من بسه. همین که یک نفر مال پرست شد، جای بت پرستی رو میگیره. برای من شیطان کفایت میکند کسی دلبسته مال بشه. حسمی من بنی آدم ایحبوکما، برای بندگان خدا همین بس که دلبسته شما بشن. فاتحه خودشون رو خوندن. پس این که حضرت فرمود مال مادی شهوات است، شیطان عاشق این است که ما مال دوست بشیم، مال پرست بشیم، سراغ تمایلات بریم. مال هم مستحضرید دیگه، مال از میل است، از تمایل است. انسان اشتیاقش به کجاست؟ همیشه به پول نیست، به پست است، به مقام است، به جایگاه است. یه نفر به لباسی که داره دلبسته است، یه نفر شاید یک شغل بسیار پستی داره از جهت اجتماعی، ولی دلبسته همونه، خیال میکنه چی هست. این دلبستگی، تمایل شدید هر جا آمد در امور منفی، این برای انسان مال است، سرمایه است، و میتواند انسان رو به سمت شهوات بکشانه. در کافی شریف یک حدیث قدسی داریم که خدای متعال به موسی کلیم وحی کرد، یا موسی اذا رأیت القنا مقبلن، اگر دیدی ثروت، پولداری، غنا و بینیازی به سمت تو داره میاد، فقل ذنب اجلت لی عقوبتو، بگو وای به حالم، این معلوم نیست عذاب کدام گناه هست که قبلا انجام دادم. هر وقت دیدی پول و سرمایه فوران کرده به سمت تو، همینطور داره میاد، بگو معلوم نیست کجا گناه کردم که خدا داره گوش مرا میپیشاند، اینطوری پول به دست و پای من ریخته. و اذا رأیت الفقر مقبلا، ولی اگر دیدی فقر، نداری، مشکل، سختی، رنج به سمت تو میاد، بگو مرحبا به شعار صالحین، خوش آمدی لباس خوبان، لباس صالحان. بخش پایانی خطبه 160 نهج البلاغه رو رجوع کنید، اونجا امیرالمؤمنین فرمود تمام انبیا الهی فقر داشتن، زهد داشتن، ساده زیستی داشتن، این شعار صالحین است. اگر پول و ثروت به سمتت اومد، بترس، بگو این عقوبت کدام گناهه. اگر دیدی گرفتاری ها در زندگیت هست، راحت نیستی، همیشه دغدغه‌ای داری، خوشحال باش، بگو این شعار صالحین است، این لباسی است که به تن صالحین پوشونده شده. خب این نوع نگاه در چند درصد از ماست؟ این افراد متدین، افرادی که دیندارن، نهج البلاغه خوانن، افرادی که به ظاهر ظاهر و صلاحن، چند درصدشون این حرف حدیث قدسی را، این حرف خدای متعال به موسی کلیم را قبول دارن؟ ما اگر یه مقداری سختی و رنج در زندگیمون اومد، جزا و فزع میکنیم، خدایا من کجای گناهی کردم که اینقدر بدبختی میکشم؟ خدایا من که نمازم رو خوندم، روزم رو گرفتم، حجم رو رفتم، چرا اینقدر بدبختی؟ میگه بدبختی که با عبادت جمع نمیشه، فقر که با عبادت جمع نمیشه، ابتلا که با، نه این نیست. خدای متعال برعکس گفت اگر دیدید پول به دست و پاتون ریخته، اینجا جای ترس است. اینجا باید بگی خدای ما چه گناهی کردیم که داری لباس صالحان رو از تن ما در میاری؟ لباسی است که همه اولیاء پوشیدن، این ساده زیستی را. یه طوری داری با ما یه طور دیگه برخورد میکنی ها، علت چیست، دلیل چیست؟ حالا تا آخر بحث همراه من باشید، نکته ای عرض خواهم کرد که این توازن و تعادل برقرار بشه. نه فقر مطلق خوب است، نه ثروت مطلق خوب است، حد وسط رو باید انسان داشته باشه. عزیزان، شدت اشتیاق به مال و ثروت بعضی وقتها باعث میشه انسان جان را به خطر بندازه. این خیلی عجیبه. در مرحله اول انسان پول در می آورد تا راحت زندگی کنه، خوش باشه، غذا بخوره، مسافرت بره، لباس خوب بپوشه. این مراحل ابتدایی است. ولی شهوت پول پرستی وقتی که زیاد شد، انسان حاضر است جان را به خطر بیندازد تا بره برسه به اون پوله. خب حالا پول به دست آوری، تو که دیگه در میان نیستی، میگه طوری نیست، همین که من به پول رسیدم بسه، ولو این که بمیرم در این مسیر. روایت داریم که فرمود که، حالا ابن ابی الحدید نقل میکنه، اونطوری که ابن ابی الحدید میگه ظاهرا روایتی است، من جای دیگه غیر از کلام ابن ابی الحدید ندیدم روایت است یا روایت نیست، اینطوری نقل میکنه که بعضی ها هستن و کان یقال سلاستون یعصرون المال علی انفسهم، بعضی ها هستن مال را بر جان ترجیح میدن، تاجر البحر، کسانی که حاضرن در دریا به اون سختی. الان رو نگاه نکنید بحث کشتیرانی است، نه، این که الان امنیته. یه زمانی با سخت ترین وضع عده‌ای میرفتن دریا تا مروارید جمع کنن، میگه اگه یه مروارید جمع کنن وضعم خوب میشه. خب جانت رو به خطر میندازی، میگه طوری نیست، میارزه، در حالی که این ارزش نیست. در روایات به ما مکررن فرمودند که شما مال را باید فدای جان کنید و جان را فدای دین کنید. اگر حادثه‌ای برای شما پیش آمد که میشد با مال او را از بین برد، مال بدید تا جانتون حفظ بشه. اما اگر یک جای دینتون به خطر افتاد، جان بدید تا دین ثابت بماند، دین باقی بماند. یک عده‌ای هستند که حاضرن دل به دریای سختی ها بزنن ولو اینکه جانشون به خطر میفته تا پول در بیارن. گروه دوم کسانی که اجرت میگیرن برن جنگ کنن، این جنگ های نیابتی، پول میگیره که سربازش رو از اوکراین بفرست اسرائیل برای اسرائیلی ها بجنگ. خب میمیری، بگه پول میگیرم. شهوت مال که آمد حاضر است بمیرد ولی پول بهش بدن. و یکی دیگه هم فرمود المرتشی فی الحکم، کسانی که رشوه میگیرن تا حکم صادر کنن، قاضی است، اهل حکم است، پول میگیره تا فتوا صادر کنه، پول میگیره تا قضاوت کنه. اینها کسانی هستند که جان به خطر میاندازند برای به دست آوردن پول. و بعد هم فرمود و هو شرهم، این آخری، این که کسی پول بگیره حکم صادر کنه، این بدترین نوع است، چون هم عاقبت را، قیامت رو به خطر انداخته، هم دنیا رو به خطر انداخته، و هم این که امکان زنده بودن و امکان از این مهلک جان سالم به در بردن خیلی سخته. شاید قواس از دریا سالم برگردد، ولی کسی که رشوه میگیره بر علیه دیگران حکم صادر کنه، به ناحق هم صادر کنه، اینجا خون عده‌ای به جوش میاد و ممکنه برای او خطراتی داشته باشه. عرضم اینه که اگر مال پرستی در وجود انسان قوت گرفت، گاهی جان را به خطر میندازه برای رسیدن به مال. دو سه تا نکته اینجا در ذیل حکمت 58 عرض کنیم. نکته اول، خیلی خوب تأمل بفرمایید، تا الان گفتیم که المال مادت و شهوات، مال اصل و اساس و ریشه ایجاد شهوت و فساد است، ولی اون طرفش هم هست، یعنی المال مادت الخیرات، این رو هم داریم، در قرآن کریم هم داریم فراوان. این مال میتواند اصل و اساس خیر هم باشد، اگرچه نوعاً افراد وقتی پولدار شدن مسیر انحراف میرن، این نوعی است، اغلب این طوری است، ولی هیچ ایرادی نداره کسی پولدار باشه، سرمایه دار باشه، ثروتمند باشه، اهل خیر هم باشه، بهشتی هم باشه. هم نمونه هایی در تاریخ داریم، هم دوروبر خودمون شاید ببینیم کسانی که زندگی خیلی خوبی دارن از جهت مالی، ولی در کنارش دینداری رو هم دارن، فساد و فحشا هم در زندگی اونها نیامده. جمله حضرت در حکمت 58 بحث غالب است، اکثر ثروتمندان به انحراف کشیده میشن، ولی استثناء هم هست، المال مادت الخیرات، یه عده از همین پول، از همین مال برن به سمت خیر، اون هم انواع و اقسام خیر رو انجام بدن، دستگیری کنن، مشکل برطرف کنن، اربعین ببرن، کربلا ببرن، مسجد بسازن، همه اینها میشه انواع و اقسام خیرات رو میشه با همین پول انجام داد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا معامله میکنه، خدا خریدار جان است، خدا خریدار مال است. آیا مالی که خدا بخرد این مال خوبی نیست؟ این سرمنشأ همه خیرها نیست؟ بله، سرمنشأ همه خیرهاست، انسان را هم بهشتی میکنه، به شرط این که منی که این پول در دستمه در مسیر خدا باشم. خدا این پول، پولی که از راه حرام به دست آمده باشه، خدا خریدارشه. پولی که ربا باشد و جنگ با خدا باشد، خدا خریدارشه. خب نه، ولی پول حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه، شخص دغدغه من باشه، اهل خیر باشه، این پول میتواند انسان را بهشتی کند و میشه المال مادت الخیرات، اگر ما اهل باشیم. و در آیات قرآن هم زیاد داریم که قرآن مال را، ثروت را به عنوان خیر ذکر کرده. فرمود ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبق الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. آیان لا تنس نصیبک فی الدنیا، نصیب و بهره شما از دنیا فراموشتون نشه. این دنیا بالاخره بهره برای شما داره. ما نمیگیم فقیر باشید، ما نمیگیم گرسنه باشید، ما نمیگیم دستتون خالی باشه، نه، بهره خودتون رو هم از این دنیا ببرید. پس قرآن به ما این اجازه رو داده که خوب زندگی کنیم، آبرومند زندگی کنیم. بلکه وقتی جریان وصیت را ذکر میکنه فرمود ان ترک خیرا، اگر این میت یک خیری از خودش باقی گذاشته باشه، خیر یعنی مال، یعنی یه ارثی از خودش به جا گذاشته باشه، قرآن تأکید میکند که این مال که میماند این خیر است. خب قرآن به چیزی بگه خیر، یعنی خوبه دیگه، ثروت خیر است، به شرط این که از چه راهی به دست آمده، در چه راهی میخواد استفاده بشه. یا در سوره عادیات وقتی که جریان طغیان و طغیانگران رو ذکر میکنه فرمود و انه لحب الخیر لشدید. یه عده‌ای هستن از اینهایی که اهل فساد و طغیانن، اینها شدیداً علاقه دارند به چه چیز؟ به خیر. خیر چیه؟ پول. اینها مقدار عادیش کمش خیره، اون حدی که انسان کفاف باشد خیره، ولی اینها حب شدید دارند به مال، لذا به انحراف کشیده میشن، به طغیان کشیده میشن. فرمودند که شما هم پول داشته باشید، هم زیاده روی نکنید، هم دل نبندید، مجموع اینها رو باید در کنار هم دید. قبلا هم یه وقتی عرض کردیم که بحث دنیا در نهج البلاغه، مال در نهج البلاغه، همه اینها یک بحث یک طرفه نیستن. بگیم مال بد است یا مال خوب است، دنیا بد است یا دنیا، نه، مال یک وجه خوب دارد، یک وجه بد دارد، دنیا یک صورت زیبا دارد، یک صورت زشت دارد، مهم به دست آمدن و استفاده کردنه. چقدر تو دلبسته این مالی؟ خب این مال برای تو بده. یه نفر همین پول رو داره، بیش از تو هم پول داره، ولی دلبسته نیست، ولی در راه خوب مصرف میکنه، این خیره براش. مهم آن است که ما خودمون رو اصلاح کنیم، نه به دنیا بد بگیم، نه به مال بد بگیم. ما اگر اصلاح بشیم، اینها ابزاری هستند برای راه انداختن کار ما. نکته دوم، مهم فقر نیست، مهم غنا نیست، مهم ظرفیته. شاید یک نفر فقیر باشه ولی بی ظرفیت باشه، به فساد کشیده بشه. شاید یک نفر پولدار باشه، بی ظرفیت باشه، به فساد کشیده بشه. مهم این نیست که تو پولدار یا فقیر، مهم اینه که ظرفیتت رو بالا ببر. اگر خدا برای تو فقر را مقرر کرد، بپذیر، دیندار باش. اگر خدا برای تو ثروت را مقرر کرد، بپذیر، دیندار باش. این دیندار موندن مهمه، این که انسان بر اصول پایبند باشه. حالا یه وقتی فقر، یه وقتی غناست، دنیا یه وقتی اقبال داره، یه وقتی ادبار داره، اینها میگذرن. تو دیندار باش، تو ثابت قدم باش. در خطبه نهج البلاغه فرمود دیگه، اللهم، این جزء ادعیه امیر المؤمنین، اللهم صن وجهی بالیسار، خدایا آبروی مرا حفظ کن در اون وقتی که غنا و بی‌نیازی. غنا به من بده، پولداری به من بده، ثروت به من بده، ولی ثروتی که حفظ آبرو درش باشه، حفظ دین درش باشه. ولا تبذل جاهی بالاقتار، خدایا شخصیتم رو با فقر ضایع نکن. اگر پولدار شدم، پولدار با ظرفیت باشم، دینم حفظ بشه. اگر فقیر شدم، فقیر با ظرفیت باشم، شخصیتم، انسانیتم، حریتم حفظ بشه، دینداریم حفظ بشه. فاسترزق طالبی رزقی، خدایا نکنه من برم دست دراز کنم پیش کسانی که خودشون نانخور تو هستن، خودشون گدای دربار تو هستن. خب من پیش خود تو اظهار عجز می کنم. خدایا نکنه من برم استعطف شرار خلقی، برم رو بزنم، طلب عطوفت کنم از کسانی که بدن، برای اینکه یه ریال پول به من بده من برم با اشرار هم سفره بشم. خدایا مبادا انسان مبتلا بشه به حمد و ثنای بی خود از کسی که این لیاقت رو نداره، چون پولداره، چون رئیسه، چون میتونه مشکل حل کنه، من برم الکی مدحش کنم. مبادا بیفتم به مذمت کسی که نباید مذمتش کنم. خب یه انسان فقیر است، نتونست به من کمک کنه، دستش تنگ بود، من شروع کنم مذمت کردن. چرا مذمتش کردی؟ چه کار بدی انجام داد؟ بعد برم مثلا مدح و ثنای انسان پولدار رو بگم. چرا؟ چون به من کمک کنه. خدایا نیار اون روزی که ما مبتلای به این مشکلات بشیم. و همه اینها در یک کلمه، ظرفیت فقر و غنا مهمه. خدایا اگر پولداری به ما میدی قبلش ظرفیتش رو بده، اگر فقر به ما میدی قبلش ظرفیت رو بده. این روایتی که میخونم حتما شنیدی، جزء روایات معروفه، ولی خوندن و تذکر او برای همه ما مفید انشاءالله. مرحوم کلینی در باب فضل فقراء المسلمین یک بابی دارد، فضیلت انسانهای فقیر مسلمان. فقیر شاید در بقیه مکاتب این ارزش نداشته باشه، انسانها رو بر اساس پولشون بسنجن، ولی در مکتب مسلمین فقیری که دیندار باشد افضل است، ارجح است، فضل دارد. مرحوم کلینی میفرماد باب فضل فقراء المسلمین، ها جایگاه دارند. روایت اینه که رجل موسر الی رسول الله، یه آقای پولداری پیش پیغمبر آمد نشست، حالا یه لباس خیلی وزینی، یه لباس تاجرانه و پادشاهانه. فجاء رجل مؤسر، یا آقای فقیری هم اومد بشینه کنار پیغمبر. خب جا نبود، آمد کنار این بنده خدا که حالا لباس آنچنانی و ادکلن آنچنانی داشت، بشینه کنار این. این آقای پولدار یه وقت این عباش رو، این لباسش رو جمع کرد که مبادا این فقیر بخوره به لباسش. پیغمبر اکرم شروع کردن به صحبت کردن، اخفت ایمسک من فقرهی شیئون، ترسیدی که فقرش بیاد به سمت تو؟ این بنده خدا گفت نه آقا نه. حضرت فرمود که ترسیدی ثروت تو بره برای اون؟ گفت نه آقا، این رو هم نترسیدم. ببینید این درد و بلا هست ها، کسی پولدار بشه این یکی از آفاتشه. میگه نکنه پولداری من بره برای اون، نکنه فقر او بیاد برای من. خودش رو از مستضعفین، از مردمی که از سطح او پایین تر است دور میگیره. حضرت فرمود پس چی شد؟ چه اتفاقی افتاد لباست رو جمع کردی؟ چه اتفاقی افتاد نگذاشتی او کنار تو بشینه؟ فما حملک علی ما صنعت، چه اتفاقی افتاد؟ این بنده خدا گفت که ان لی قرینا یزین لی کل قبیح و یقبح لی کل حسن، من یه احساس درونی، یک حالتی درم به وجود آمده بعد از اینکه پولدار شدم و ازم خوب شده، این چیزهای بد رو برای من خوب جلوه میده، چیزهای خوب رو برای من بد جلوه میده، برعکس شده. این حالت پولداری ذهن مرا، فکر مرا به هم ریخته، من خوب و بد رو اشتباه میبینم. این فقیر که فقرش به من نمیچسبید، پول من که به اون نمیرفت، من چی کار کنم؟ ولی در دست خودم نیست. نسبت به انسانهای فقیر بدم میاد، دلم نمیخواد با اینها نشست و برخاست کنم، ولی یه ثروتمند از خودم غنی تر ببینم به دست و پاش میفتم. به پیغمبر عرض کرد آقا قصه ما اینه. حضرت فرمود که والا چطور میخواید از دل این بنده خدا در بیاری؟ این بنده خدا دل شکست، اومد بشینه کنار ما، تو اینطوری باش برخورد کردی؟ گفت من حاضرم نصف اموالم رو بدم به این بنده خدای فقیر تا از دستم راضی بشه. این ظرفیت است، ظرفیت رو ببینید. این پولدار ولی ظرفیت نداره. این فقیر گفت آقا من بخشیدمش، پولش رو هم نخواستم، هم بخشیدم هم پول نخواستم. پیامبر فرمود چرا بخشیدی و پول نخواست؟ خب نصف مالش رو بگیر، مشکلت حل میشه. گفت آقا ترسیدم مثل این بشم، پولدار که بشم آفت داره، این مشکلات پیش میاد. ثروتمند با ظرفیت خوبه. به تعبیر امیرالمؤمنین، زیبایی ثروت آن است که همنشین فقرا باشی، همنشین کسانی با شما در حالات اهل بیت زیاد خوندید ولی با این دقت توجه کردید تا حالا؟ آقا امام مجتبی سر سفره کسانی که فلان بیماری رو داشتن می نشست، انسانهای فقیر دور و بر حضرت بودن. اصلا پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود علی جان خدا به تو یک نعمتی داده که به کسی نداده، کسانی که فرومایان از جهت پول، از جهت ثروت، انسانهای بزرگوار با شخصیت ولی فقیرن، از جهت اجتماعی جایگاه اینا تو رو دوست دارن و تو اینها رو دوست داری. انسانهای فقیر علی را دوست دارن و علی علیه السلام با فقرا هشونه. حضرت فرمود این نعمتی است که خدا به تو داده. خب این ظرفیت است، انسان پول داشته باشه از اون طرف هم با فقرا نشست و برخاست کنه، فقیر باشه ولی خودش رو در مقابل پولدارها به ذلت نکشانه. بهش گفتن آقا شما نصف پول رو بگیر، گفت نه من نمیخوام، من میترسم اگه پول رو بگیرم منم مثل این بنده خدا بشم، نخواستم، همین فقر برای من بهتره. دومین نکته این شد که انسان ظرفیت پیدا کند برای فقر، ظرفیت پیدا کند برای غنا. و نکته سومی هم که به عنوان پایان بخش عرائض خواهیم گفت، اگر خدای ناکرده کسی وارد این مسیر خطرناک شد، یعنی کارش رسید به اون جایی که اصل و اساس و ریشه تمام شهوات در وجود او ریشه دوانید، رشد کرد، وجود او سرشار از پول پرستی، مال پرستی، دنیا پرستی شد، این دیگه خیلی کارش سخت میشه. بشه این شخص رو اصلاح کرد؟ خیلی نمیشه، نمیگیم بعید است، نمیگیم نشده است، ولی خیلی سخته، خیلی کار میبره. تا وقتی که انسان دلبسته مال نشده باشه امکان اصلاح هست. حضرت در نامه 10 خطاب به معاویه ملعون فرمود فانک مترف، معاویه تو دنبال دیگه هوا و هوس افتادی، تو زیاده خواه شدی، پول پرست شدی، مال دوست شدی. قد اخذ شیطان منک مأخذه، شیطان هر چرا باید از تو بگیرد گرفته، شیطان بر تو مسلط شده. و بلغ فیک عمله، تو شدی دنبال رو و امیال شیطان. و جرا منک مجرى الروح و الدم، این شیطان است که مثل روح، مثل خون در تمام وجود تو رسوخ کرده. خب کسی که همه وجود شیطانی بشه اصلاح شدنی است؟ خیلی سخته. این مال پرستی، این دنیا پرستی اگر در وجود انسان آمد، آفتش اینه، انسان را از رسیدن به مقصود، انسان را از اصلاح، از بازگشت به خدا منع میکنه. حکمت 58 نهج البلاغه، المال مادة الشهوات. الحمد لله رب العالمین.